سلام، شما به دارما کلینیک گوش میکنید. این اپیزود صحبت علی دلشاد با امیر قنبری در رابطه با ارزش‌ها و اهمیت اونها در روابطه. از شما دعوت می‌کنیم به شنیدن این اپیزود.
سلام علی جان.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. چطوری؟ چه خبر؟
خوب، خدا رو شکر. عالی، شما چطوری؟
ما هم خوبیم، خدا رو شکر. رسیدیم دوباره به یکی دیگه از قسمت‌های پادکست. دوبار ما قول دادیم به مخاطبینمون که درباره ارزش‌ها حرف بزنیم، ولی اینقدر بحث مفصل شد و طولانی شد که یه جورایی چیز شد، این بحث به تعویق افتاد. الان دیگه وقتشه که به وعدهمون وفا کنیم و درباره ارزش‌ها این بحث رو باز کنیم، چون من مطمئنم که خیلی هم بحث بزرگ و بحث پهنیه، یه جورایی جمع کردنش هم کار سختی خواهد بود، ولی بریم شانسمون رو با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم چی از اون در میاد.
راجب ارزش‌ها اگه میشه یه تعریفی از خود ارزش‌ها اول به ما بگین، ارزش‌ها چی هست؟
آره، اتفاقا یکی از سخت‌ترین کارها تعریف کردن مفهوم ارزش‌ها یا همون ولیو به انگلیسی هستش. خب در جامعه شناسی، در روانشناسی، در به اصطلاح رشته‌های مختلفی تعاریف زیادی از ارزش میشه، اما خب یه جورایی شاید ملموس‌ترین تعریفی که بتونیم از ارزش‌ها بدیم این هستش که در مسیر زندگی هر شخصی یه سری اهدافی هستن که اون شخص دوست داره اون اهداف رو برای همیشه دنبال کنه. در نظر بگیرید، من از یک مثال قدیمی، خیلی قدیمی استفاده کنم. در نظر بگیرید که ملوانان و کشتیرانان یا کسایی که دریانوردی میکردن در به اصطلاح خودمونیش عهد بوق، اون موقعی که تکنولوژی وجود نداشت، نویگیشن وجود نداشت، تکنولوژی نبود، اینا چجوری راهشون رو پیدا میکردن؟ خب نقل قول هستش که اینا با استفاده از ستاره های آسمون قرار گرفتن وضعیت ماه یا خورشید توی آسمون و در شبها با مثلا مبنا قرار دادن ستاره قطبی بر فرض مثال به اون مقصدی که میخواستن میرسن. اگه بخوایم ارزش ها رو یه تعریف ملموس ازشون بکنیم، ماهیتا که البته بحث یکم پیچیده و انتزاعی هست تعریف کردن ارزش ها، ولی اگه بخوایم یه تعریف ملموس بکنیم اینه که میتونیم بگیم ارزش ها اون اهدافی هستند که تو زندگیامون قرارشون میدیم که همیشه مسیر زندگیمونو بر اساس اونا تعیین بکنیم. یعنی مثلا من معتقدم که درستکاری یک ارزش مثلا در زندگی من. خب من همیشه میخوام تو زندگیم درستکار باشم، بنابراین همه حال در همه شرایط، چه در سختی ها، چه در فراز و نشیب های زندگی، بالا و پایین های زندگی، سعی میکنم همیشه فرد درستکاری باقی بمونم. این تلاش من برای اینکه بتونم خودم رو در مسیر همیشه درستکار بودن قرار بدم، این تلاش که میکنم خودش گویا این هستش که درستکاری در زندگی واسه من یک ارزشه و من سعی میکنم همیشه اونو تو زندگیم حفظ کنم. یکی از مهمترین ویژگی هایی که ارزش ها دارن در تعریفی که ازشون میکنیم اینه که ارزش ها اصولا علی غیر مادی هستن، یعنی یک جورهایی مثلا یه سری مفاهیمن به اصطلاح، مثل صمیمیت، مثل عشق، مثل وفاداری، مثل درستکاری، مثل حیوان دوستی، مثل نوع دوستی و انسان دوستی، مثل خیریه، مثل موفقیت، مثل به اصطلاح خیلی از این مفاهیمی که حالا میگن خواهیم مثال بزنیم خیلی دیگه زیاد میشه. این مفاهیمی که من الان به عنوان ارزش اسم بردم، اگه دقت کنی هیچ کدومشون مادی نیستن، هیچ کدومشون از یه جنبه‌ای قابل دست پیدا کردن نیستن. بر فرض اینکه از مهمترین ارزش‌هایی که اغلب ماها تو زندگیمون سعی می‌کنیم حفظش کنیم ارزش سلامتی است. آیا شما می‌تونی ادعا کنی که با یه بار باشگاه رفتن به سلامتی رسیدی؟ یا باید چیکار کنی به نظرت؟
باید ادامه دار باشه این داستان.
دقیقا. پس اگه میخوای همیشه آدمی باشی که سلامتی در زندگی تو باشه و تو سلامتی رو مثل یک ستاره قطبی در آسمونت قرار بدی و همیشه زندگی تو در مسیر سلامتی قرار بدی و اگر از مسیر خارج شدی با مبنا قرار دادن این که آیا این چیز برای سلامتی من خوبه یا بده، میتونی خودتو همیشه در مسیر سلامت قرار بدی و سلامتی هم یک ارزش خواهد بود در زندگی تو. پس میبینیم که این اهداف، اهدافی که به اصطلاح از جنس مفاهیم هستن، قابل دسترسی نیستن، ما قرار نیست بهشون برسیم. و یه ویژگی مهم و جالب دیگه هم که دارن اینه که این اهداف شخصی هن. یعنی هر کس اگه دقت بکنیم و باهاش تعامل کنیم، حرف بزنیم، دیدگاهشو کنجکاوی کنیم، میبینیم که آدم ها یا فرهنگای مختلف یا جوامع مختلف به طور عمده و هر کسی در هر جامعه ای میتونه اهداف، یعنی ارزش‌های شخصی داشته باشه. بر فرض مثال ممکنه که برای شما خیریه کردن و امور خیریه یک ارزش باشه، ممکنه واسه من نباشه. اگه تو به یه خیریه‌ای مثلا 100 میلیون تومان کمک می‌کنی، من 10000 تومانم کمک نمی‌کنم، تو نمی‌تونی منو سرزنشم کنی، چون این چیز ارزش من نیست، این مفهوم ارزش من نیست، در دایره سیستم ارزشی من است. بنابراین اهداف قابل اکتساب هستند، قابل یادگیری و قابل یادگیری هستند، اکتسابی هم هستند، ولی قابل اینکه تحمیلشون کنیم به هم دیگه نیستن. این قابلیت رو ندارن. چرا؟ چون هر شخصی آزاده که سیستم ارزشیش رو خودش تعیین کنه و کاملا جنبه انتخابی داره. بنابراین میبینیم که اینا مفاهیمی هستن که در زندگی ما همیشه سایه خودشونو میندازن و از اونجایی که یه امر انتخابیان، ما این قدرت و این امکان و این حق رو داریم که سیستم ارزشی خودمونو تغییر بدیم. مثلا تو همینطور که گفتم مثال زدم، تو یه زمانی به خیریه اعتقاد داری، دیگه اعتقاد نداری، دیگه به عنوان ارزش بهش نگاه نمیکنی، پس براش وقت و انرژی و چیزی هم صرف نمیکنی. این نمیدونم حالا به طور کلی تونستم یک تعریف، حالا اگه تلاش کرده باشم، اگه تونسته باشم ساده ارائه کرده باشم یا نه، اگر ابهامی داره تو بگو که من جوابش بدم.
نه، ابهامی که برای من کاملا واضح شد که ارزش ها چی هستن، ولی بهتره که یکم بریم عملی با چند تا مثال توی روابط ببینیم که این توی روابطی که حالا ما میخواییم وارد یه رابطه بشیم، این ارزش ها چه کاربردی توی روابطمون داره.
آره حتما، خیلی مثال خوبی زدی. ولی من قبل از اینکه این نکته رو تو بگی یه مثال بزنم. مثلا نگاه کن، بعضیا فکر میکنن که حالا بازم ما حالا همینجا باز قول بدیم که دوباره بعدن درباره باورهای غلط حرف بزنیم مثلا. آره بعضی فکر میکنن که مثلا پول یک ارزشه. نگاه کنید، اولا که پول مادیه، یعنی شما وقتی به یه چیزی میرسی اون چیز که دیگه ارزش نیست، ارزش چیزیه که قراره بهش نرسی، قراره همیشه تو زندگیت در حال تلاش برای تو اون مسیر بودن باشی. گرفتی؟ پس اگر چیزی رو بهش دست پیدا میکنی یک ارزش نیست، از نظر مفهومی و تعریفی یه ارزش نیست. شما ازدواج یک ارزش نیست، تشکیل خانواده تقریبا یک ارزشه. الان میگم بعض از این مفاهیم با هم دیگه همپوشانی و اورلپ هم دارن، یکم تمایز متمایز کردنشون ممکنه کار سختی باشه. شما خب ازدواج میکنی بهش میرسی دیگه، درسته؟ معشوق شما جز و ارزشهای شما نیست، چون قابل دست پیدا کردنه. ارزشها چیزی هستن که بهشون نمیرسی، مادی نیستن. پول ارزش نیست به دلیل اینکه پول بهش میرسی، اما شما میتونی از پول به عنوان یه امری واسه سلامتیت که ارزشته استفاده بکنی. حالا چجوری میتونیم باز دوباره این تعریف رو واضح‌تر کنیم؟ به این ما میگیم سلامتی ارزشه. خب این سلامتی رو ما چجوری تو زندگیمون عملیش میکنیم؟ هیچی. ما واسه سلامتی چه برنامه‌ریزی باید بکنیم؟ و بریم باشگاه دیگه، فعالیت‌های ورزشی باید واسش تعیین کنیم. در واقع سلامتی ارزش ماست، باشگاه رفتن و بعد و توی امر باشگاه رفتن، ورزش کردن و هر روز ورزش کردن یا طبق یک برنامه مشخص ورزش کردن میشه در واقع اهداف رفتاری که اگه انجامشون بدی، اینا اقدامات عملی هستن که اگه انجامشون بدی نشون میده در مسیر سلامتی داری حرکت میکنی. حالا بازم اگر که این مثال کمک نکرد، بریم سراغ سوالای ملموستر، مثالای ملموستر در حوزه زناشویی. مثلا تو حوزه زناشویی آقا وفاداری برای یه نفر ارزشه، درسته؟
درست.
سوال من اینه، تو کمک کن برای اینکه طرف بتونه وفادار بمونه تو رابطه زناشویی یا تو رابطه زوجش، باید چی کار کنه؟
به نظر من اول از همه باید اینا مشخص کنه برای خودش که وفاداری رو تعریف کنه.
وفاداری یعنی این که در حین اینکه با یه نفر توی رابطه هست، این تعهد و این کامیتمنت رو داشته باشه که با کس دیگه وارد رابطه نشه، چه رابطه عاطفی عاشقانه چه رابطه جنسی. این میشه تعریف ساده ما از وفاداری. این وفاداری برای شما تو رابطه یک ارزشه، باید براش چیکار کنی دقیقا؟ چه کارهایی باید بکنی، چه کارهایی نباید بکنی؟ مثلا
این دقیقا شبیه همین باشگاه رفتن هست دیگه، و سلامتی. یعنی ما برای اینکه به این در ارزش برسیم، یعنی ارزش رو حفظ کنیم، ارزش رسیدنی نیست، یعنی یه چیزی که برسی بهش و تموم بشه، تو حفظش کنی. یعنی اینو حفظش کنی، مثل کارا رو باید انجام بدیم، مثل کارا رو انجام نباید بدیم. مثلا اینکه وارد یه رابطه دیگه نشیم. به عنوان مثال ما توی وقتی وارد یه رابطه میشیم، ممکنه گزینه‌های بیشتر و بهتری هم بعداً در کنار ما قرار بگیره. اینکه ما جواب نه بدیم به حالا وسوسه هامون یا گزینه‌های بهترم، این خودش یه میتونه ابزار باشه، مثل اون باشگاه رفتن یا دقیقاً مسائل دیگه.
دقیقاً ببین، وقتی که مثلا ما وفاداری رو به عنوان یک ارزش در رابطه عاطفیمون، در زندگی زناشوییمون مبنا قرار میدیم، پس باید همیشه اعمالی رو انجام بدیم که نگهدارنده وفاداری و تقویت کننده وفاداری ما تو رابطه باشن. واضحه؟ و همیشه باید از اعمالی که باعث میشن وفاداری و تعهد ما تو رابطه خدشه دار بشن پرهیز بکنیم. ممکنه که چه میدونم یه رابطه نزدیک فامیلی، یه بگو بخند با یک فامیلی که به اصطلاح خیلی یه جورایی خارج از حد با شما بگو بخند میکنه، یا مثلا با شما فلرت میکنه، مجبورم که از واژه فارسیش استفاده بکنم، به معنی لاست زدن. اگر کسی با شما توی یک جمعی اینجوری رفت و اگر کسی با شما بگو بخندی بکنه که این نقض کننده وفاداری شما باشه به زوجت، به شریکت، به پارتنرت یا به همسرت، طبیعتاً شما باید از اینجور تعاملا، از اینجور معاشرتا، اگه ادعا میکنی که تعهد و وفاداری جزء ارزش‌های توه، باید پرهیز کنی از همچین روابطی. اما اگر رابطه‌ای باشه، تعامل یا معاشرتی باشه که خطری برای زیر سوال بردن این وفاداری نداشته باشه، خب اشکالی نداره. و برای وفاداری چیکار میکنیم ما؟ ما برای وفاداری دست به یه سری اعمالی باید بزنیم که وفاداریمون رو به همسرمون، به شریکمون یا به پارتنرمون نشون بدیم. حالا اهم از هر کاری که میخواد باشه. اینجا دیگه زوجا میتونن خودشون دقت کنن ببینن که اگر مثلا فلانی که پارتنر منه یا زوج منه یا همسر منه، چه چیزهایی رو دوست داره که از من ببینه که بهش ثابت بشه من وفادار و متعهدم، باید دست به همون عمل بزنه تا بتونه ادعا کنه که من فرد متعهدی هستم. پس میبینیم که تعهد و وفاداری یک مفهوم علی، نه مادیه نه قابل دست پیدا کردنه، و شما باید تا زمانی که تو این رابطه هستی به قصد خروج از این رابطه نداری، باید نسبت به این فرد و این رابطه وفادار و متعهد باشی و اعمالی رو انجام بدی که نشان دهنده عیناً واضحاً و آشکارا نشان دهنده وفاداری شما به اون فرد و به اون رابطه باشه. در این صورت میگیم که آقا وفاداری یک ارزش تو زندگی من. فکر کنم این مثال خیلی واضح‌تر کرد موضوع رو.
مثال خیلی خوبی بود ولی یه موردی داره. مثالیه که خیلی بحث برانگیزه. یعنی من خودم الان صدها سوال همین الان اومد تو ذهنم که
بپرس با هم، شاید سوالای تو سوالای بقیه هم باشن البته.
آره، ولی من فکر می‌کنم ما یه جلسه رو باید بزنیم راجع به این وفاداری صحبت بکنیم، چون مسئله خیلی حساسه. یعنی از مسئله وفاداری نکته زیاد داره. ما نباید از حد تعادلمون خارج بشیم. تا چه حد اینو میتونیم ورود کنیم، تو چه حد نباید ورود کنیم، تو چه چه قسمتایی حریم شخصی روابطمونه، چه قسمتایی در حقیقت بجیم مذاکره بکنیم که ما اینا رو میخوایم از پارتنرمون. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی بحث طولانی میشه و ما از بحث ارزش‌ها دور میشیم. به نظرم همینجا الان توضیحات شما کافی بود که ما بدونیم اگه میخوایم یه دونه رابطه خوب بشیم و ما قبول داریم که وفاداری بخشی از روابطمونه، مگر اینکه قبل از اصلا ورود به رابطه ما اومده باشیم راجبش مذاکره کرده باشیم و اون اصلا خیلی کیس متفاوتیه. و اگه ما هممون میپذیریم که باید وفادار باشیم، پس باید براش تلاش کنیم. حالا این تلاش چی هست و تا چه حدی پیش میره رو بذاریم برای یک جلسه کاملا اختصاصی برای وفاداری واجبه صحبت بکنه شما.
یه نکته اضافی هم در مورد بحث ارزش‌ها بگم و اونم اینه که اگر شما میخوای که ادعا بکنی چیزی در زندگی شما در طبقه و در زمره ارزش‌ها محسوب میشه، یکی از مهمترین ویژگی‌های ارزش‌ها اینه که شما به اون ارزش متعهد باشی. یعنی باید همونطور که گفتم اعمال مداومی رو انجام بدی که بتونی اثبات کنی این قضیه رو. حالا میخواد وفاداری باشه، میخواد خیریه باشه، میخواد صمیمیت باشه، معاشرت، موفقیت تحصیلی یا شغلی، میخواد دین و مذهب یا فعالیت سیاسی باشه، یا میخواد که مثلا از هر جنسی که بگیم، حالا از هر جنسی که بحثشو بکنیم، میخواد اصلا دانش دوستی باشه، حیوان دوستی باشه، انسان دوستی یا نوع دوستی باشه، هر کدوم از این چیزهایی که در سیستم ارزشی شما بگنجن، شما باید نسبت به اون ارزش تعهد داشته باشی. این خیلی اهمیت داره. ممکنه من بیام برای تو سخنرانی کنم بگم من آدمی هستم فلان و بهمان، ولی وقتی به زندگی عملی من، به رفتارهای عینی من نگاه میکنی، من اصلا همچین رفتارهایی انجام نمیدم و کاملا رفتارهای من نقص کننده این قضیه. من بیام برای شما در مورد سلامتی حرف بزنم و برم سیگار بکشم، خب من نمیتونم ادعا کنم که سلامتی واسه من یک ارزشه، به دلیل اینکه من دارم خودم یک رفتار ضد ارزشی انجام میدم. یعنی میگم سلامتی خوبه، من دنبال سلامتی ام. اگه دنبال سلامتی هستی خب چرا سیگار میکشی؟ اگه برای تو سلامتی ادعا میکنی که یک ارزشه، تو باید فقط اعمالی انجام بدی که در راستای اون ارزش باشن و از همین مهمتر ارزش ها به تعهد و پایبندی شما نیاز دارن تا بتونن همیشه اثر بخشی خودشون رو در زندگی شما نشون بدن. بحث به قول تو هلوش ارزش ها خیلی زیاده، فکر کنم تونسته باشیم تو این چند دقیقه یه تعریف ساده و ملموس ازش داده باشیم. بریم سراغ ارزش های زناشویی. ببینیم مثلا توی رابطه زوج، حالا فقط نگیم زناشویی که بحثمون خیلی صرفا اختصاصی به زناشویی نشه، ولی تو رابطه عاطفی چه ارزش هایی تو سراغ داری؟ حالا یه خود تو بگو و من با هم دیگه راجبه مثاله تو حرف بزنیم.
من فکر میکنم حالا این بحث سلامتی، از سلامتی و از وفاداری اینا که حالا برای هممون واضحه، بگذاریم یه سری چیزا مثل اعتقادات اون آیا میتونه جزء ارزش ها باشه، اعتقادات حالا میتونه ایدئولوژیک باشه. حالا من منظورم ایدئولوژیک، من کلی میگم که هر چیزی رو شامل باشه، میتونه مذهب باشه، میتونه اعتقادات سیاسی جزوش باشه، میتونه یه سری جهتگیری ها مثل این که شما ویجیتریان هستی، یعنی گیاهخوار هستی، این یه جور میتونه ایدئول، علاوه بر اینکه لایف استایل سبک زندگی رو شامل میشه، یه جورایی هم ایدئولوژی شما اینه که از مثلا حیوانات تغذیه نکنی مثال.
درسته.
آیا اینا جز ارزش های ما محسوب میشه و اینکه اگه محسوب میشه چه جور ارزشیه و چی کار ما باید بکنیم تو روابطمون اگه طرف مقابلمون توی یک ایدئولوژی دیگه است؟ مثلا من گیاهخوارم ولی طرف مقابلم مثلا عاشق گوشت، اصلا بدون گوشت نمیتونه زندگی کنه، یعنی مثلا تو خودش گوشت نباشه اصلا اون غذا نیست دیگه. این دوتا چجوری اتفاق میفته؟ یا نه من به عنوان مثال طرف مقابلم مسیحی، من مثلا مسلمونم، این دوتا باز یه مثال جهتگیری سیاسی اینوریه، جهتگیری سیاسی پارتنر من اونوریه، اینا آیا مشکل ساز میشه؟ و یکم بازش کنید برامون.
خیلی خوبه این سوال. به نظرم باز مرسی از تو که سوال خوبی پرسیدی. ببین نکته اینجاست که هر چقدر که ارزش ها این خاصیت رو دارن که در دو فردی که با هم زود شدن یا میخوان بشن در این دو فرد با هم همسو باشن، همون قدم این ارزش ها این قدرت رو دارن که ناهمسو باشن. همون قدر که ارزش ها این قدرت رو دارن که در دو فرد باعث به اصطلاح پیشروی و تشکیل یک رابطه شکوفا و سازنده رو بده، همون قدم ارزش ها و تفاوت و ناهمسویی ارزش ها علی میتونه رابطه ها رو بزنه داغون کنه و از همدیگه بپاشونه. زندگی های بسیاری رو من دیدم، رابطه های زوج بسیار و پارتنرای زیادی دیدم که دقیقاً به خاطر ناهمسویی همین ارزش ها به اصطلاح از همدیگه جدا شدن. و واقعیتش که من فقط تو یه عده‌ای خوشحال میشم که از همدیگه جدا بشن. زمانیه که یه زوجی برای مشاوره پیش از ازدواج میان پیش من و من عادت دارم که حالا شاید این روش من ادعا میکنم که اصلا علمی نیست، من توصیه نمیکنم به کسی این کارو بکنه، نمیخوام مکتب دیگه ای روش دیگه ای زیر سوال ببرم، اما من چندان به پرسشنامه های قلم کاغذی تو مبحث ازدواج اعتقادی پیدا نمیکنم در کار و ندارم، به دلیل اینکه معتقدم ما انسان ها رو قلم و کاغذ و پرسشایی که به این شکل ساخته شده به سادگی نمیتونه پیش بینی کنه. مگر هر پرسشنامه قبل از ازدواجی که آدم ها رو پیش بینی میکنه میتونه گارانتی کنه که به اصطلاح این زندگی و این ازدواج حتما خوب خواهد بود و یا حتما موفق خواهد شد. من یکی از بحث‌های مهمی که در مشاوره پیش از ازدواج با زوج‌هایی که می‌خوام با هم ازدواج بکنن را میندازم و می‌کنم این بحثو، بحث همسویی و ناهمسویی ارزش‌هاشونه. به نظر من این سوال تو مهمه چون می‌تونه در انتخاب شریک زندگی یا شریک رابطه به ما کمک زیادی بکنه. من معتقدم که بسیاری از زوج‌ها باید تو همون مرحله همسانی که در پادکست های قبلی توضیح دادیم که چه مرحله چه ویژگی داره، یکی از چیزهایی که علاوه بر سلیقه ها و عادت ها و شباهت ها و خانواده و فرهنگ و دین و تحصیلات و فلان، در هر آیتمی که این افراد دنبال همسانی و شباهت میگردن، حتما باید در مبحث ارزش ها هم بشینن با هم دیگه حرف بزنن و ارزش های استراتژیک زندگیشون رو مشخص کنن. شما نگاه کنید، خیلی از زوجها در آینده نه چندان دور بلکه نزدیک تو زندگی زناشویشون سر همین اختلافهای ارزشی که با هم دیگه دارن به مشکل میخورن. سر روشهای پول خرج کردن که به بحث ارزش ها مربوط میشه، سر میزان تعامل با دیگران با خانواده های خودشون با هم دیگه به مشکل میخورن، سر روشهای فرزندپروری با هم دیگه به مشکل میخورن، سر مسائل جنسی با هم دیگه به مشکل میخورن، سر یک سری از رفتارهای به اصطلاح بین فردی بین یک زوج از جمله تبادل محبت، تبادل توجه، تبادل مشارکت و حمایت با همدیگه به مشکل میخورن. اگه یکم ما سرچ بکنیم دقیق تر بشیم، ممکنه که، دارم میگم ممکنه، هیچ چیز رو با قطعیت نمیتونیم بگیم، ممکنه که در سیستم ارزشیشون با همدیگه یک اختلافایی دارن که در رفتارهاشون به این اختلافا در آینده خوردن یا میخورن یا خواهند خورد. موضوع اینه که این سوالی که تو پرسیدی کمک میکنه به ما که اگه میخوایم زوجی رو انتخاب بکنیم، کسی رو برای خودمون انتخاب کنیم، چه واسه رابطه کوتاه مدت چه بلند مدت، خوبه که از نظر همسویی و ناهمسویی ارزش ها هم بهش نگاه بکنیم. یه مثال ملموس و ساده خودتو زدی، کسی که واقعا اصطلاحاً گیاهخوار باشه ممکنه به خاطر اون حالا پرهیز و اجتنابی که از حیوانات، از خوردن گوشت حیوانات و محصولات حیوانی میکنه، ممکنه انقدر حساس باشه که بهش بر بخوره شما جلوش غذای گوشتی مثلا بذاری یا خودت بشینی جلوش غذای گوشتی بخوری. ممکنه که بگه نه من اصلا برام قابل تحمل نیستن آدمایی که غذای گوشتی میخورن، من یه گیاهخوارم، اعتقادی به خوردن حیوانات ندارم، برای محیط زیست و کائنات و جهان خلقت و اینا یه احترام خاصی قائلم و این کارو نمیکنم. همین چقدر میتونه باعث تعارض بین زوج بشه؟ همین چقدر میتونه باعث بشه که به لحاظ فاصله، به لحاظ عاطفی از همدیگه فاصله بگیرن، از نظر جنسی از همدیگه فاصله بگیرن و در نهایت رابطه رو تموم کنن؟ خیلی راحت میتونه باعث بشه. بنابراین اینکه یک زوجی در مبحث ارزش‌ها با همدیگه به گفتگو بشینن، به مذاکره بشینن و حتی میتونیم بگیم توافق کنن با همدیگه در مورد اینکه آقا شما عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من غذای گیاهی خودم رو میخورم، تو هم غذای گوشتی خودتون بخور، کاری به کار هم دیگه نداشته باشیم، نه هم دیگه رو مسخره کنیم، نه هم دیگه رو اذیت کنیم، نه هم دیگه رو دست بندازیم، نه هم دیگه رو تحقیر کنیم، طعنه بزنیم، احترام بذاریم و بذاریم هر کس کار خودش رو بکنه. اینجوری میشه در موردش یک توافق حاصل کرد و ایجاد کرد. ولی بعضیا اصلا قابل مذاکره نیست براشون، نه به هیچ وجه. تو اصلا حق نداری تو خونه من غذای گوشتی درست کنی. من اصلا از این کسایی که مثلا حیوانات رو میخورن متنفرم. خب میتونه باعث مسئله بشه. حالا شما این مثالو بردار، صدها هزار مثال دیگه بیا به جاش بزن. مثلا اینکه آقا چه میدونم، من راضی نیستم تو بخوای بری از پدر و مادرت مراقبت کنی، وقت بذاری، پول خرجشون کنی، فلان کنی. خب اون چیزی که برای تو ارزشه واسه اون ارزش نیست. بخوای چیکار کنی؟ یا باید جداشی ازش، یا باید در موردش باهاش به توافق برسی. اون چیزی که برای تو ارزشه برای اون ارزش نیست. و اگر اینو بشه پیش بینی کرد در قبل از اینکه یک ازدواجی، یک رابطه طولانی مدتی شروع بشه، به نظرم میتونه سنجشه یا ارزیابی همسویی یا ناهمسویی ارزش‌ها بین یک زوج میتونه تعیین کننده و پیشگویی کننده موفقیت یا شکست یک زوج باشه. نمیدونم تونستم جواب سوالتو بدم یا نه، اما اگر بازم ابهامی هست
دقیقاً متوجه شدم. من فقط یه نکته ای که حالا من شاید خودم هم حالا زیاد دیدم این نکته رو توی ما هست، اینه که یه موقعی ما یا رومون نمیشه یا از ترس اینکه این رابطه رو که خیلی هم دوستش داریم از دست بدیم، به خصوص قبل از ازدواج یا قبل از اینکه رابطه جدی تر بشه، راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. یعنی میام میگیم ولش کن، حالا من ویجیتریان هستم ولی کوتاه میام، الان کوتاه میام و هیچ نمیگم، بذار حالا بعدم باهاش صحبت میکنم، راضیش میکنم اونم گیاهخوار بشه مثل من.
این مسئله فکر میکنه که میشه.
من یه مثال زدم، حالا شما به مسائل اعتقادی دینی تعمیمش بدیم، به روابط سیاسی که حالا میگن آقا سیاست و دین دوتا مبحثی که میشه به دعوا را میفته، شما همینو ببین توی خانواده هم میتونه همین اتفاق بیفته، توی روابط عاطفی هم میتونه این اتفاق بیفته. اگر راجبش صحبت نشه شما نمیتونید به همین راحتی طرف مقابلتون تغییر بدید و نباید حساب، ما باید حساب بکنیم روی این که تغییرش بدیم یا نه، باید همونجوری که دیدیم با همون عقاید بپذیریم. این خودش یه مبحثیه. یعنی ما اگه یه طرفی رو با یه ارزشی دیدیم، این طرف مثلا همون مثال گیاهخواری گوشت خوره و من گیاهخوارم و برام خیلی ارزشه که طرف هم درک کنه که چرا من گوشت حیوانات رو نمیخورم و دلم میخواد که با من هم عقیده بشه، حالا میگم ولش کن، من یه آدمو خیلی دوستش دارم، خیلی با هم مچین، خوش میگذره بهمون با هم دیگه، اصلا همه چی عالیه. این یه مورد هم بعدا حلش میکنیم، من راضیش میکنم، یواش یواش وقت میذارم و توجیهش میکنم.
یه چیزی هست همینجا یک شبهه‌ای که تو سوال تو ایجاد میشه و به خوبی هم ایجاد میشه رو بگم، اونم اینه که نگاه کنید، ارزش ها میتونن با هم در تضاد باشن. لازم نیست که ما فکر کنیم که حتما باید همه ارزش ها، همه سیستم ارزشی من یک دست باشن و همه در یک سو حرکت کنن. اصلا ما آدم ها علی موجودات چند پاره و متناقض و اتفاقا جمعات هستیم، میدونی؟ ما خیلی موجودات پارادوکسیکال و متضادی هستیم و جالبه که تحقیقات روانشناختی یا رفتارشناسی یا حتی جامعه شناختی که در مورد رفتارهای انسان در موقعیت‌های مختلف انجام شده از این عقیده دفاع میکنه. میگه ببین، هیچ انسان باثبات همیشگی مداومی که همیشه یه جور فکر میکنه، یه جور احساس میکنه، یه جور رفتار میکنه وجود نداره. ضمن اینکه لزوماً تو نیستی که تعیین میکنی چه جوری رفتار کنی، بلکه شرایطی که تو توش قرار میگیری تعیین کننده است که چه جوری رفتار میکنی. شما ممکنه که تو یک موقعیتی بسیار مهربون باشی و تو یک موقعیت دیگه اصلا خیلی نامهربون باشی، چون شرایط شما رو به این سمت سوقت میده. نمیتونی در همه شرایط شما یک فرد مهربون باشی، بنابراین همیشه از شما یا سوء استفاده میکنن یا همیشه کلا سرت میری یا احساس میکنی در حقیقت چاف شده. شرایط تعیین کننده رفتارهای ماست. حالا یه نفر به قول شما میاد با یه همچین سیستم ارزشی در مقابل کسی قرار میگیره که ارزشش با این ناهمسوه. یه وقتای علی ممکنه که اون رابطه، کیفیت خوب اون رابطه و ممکنه اون کیفیت عاشقانه و کیفیت عاطفی که بین این دو نفر برقراره، که خودش هم یک جور بالاخره عشق ارزش محسوب میشه دیگه، آدم ها واسه عشق حتی همه کار میکنن، از یه سری کارا پرهیز میکنن و دست به یه سری کارهای دیگه هم میزنن. در چنین موقعیتی ممکنه که یه نفر ترجیح بده و عشق رو بر وجتریان بودن یا گیاهخوار بودن ترجیح بده و انتخابش این باشه که من لا میرم عوض میشم گوشتخوار میشم، یا اصلا ممکنه اون کسی که گوشتخواری میکنه و وجتریان نیست بیاد قبول کنه که به خاطر این عشق، به خاطر این معشوق، به خاطر این یاری که انتخاب کرده گیاهخوار بشه. اشکالی نداره، یادمون باشه که ارزش ها انتخابی هن، قابل تغییر و قابل تعویض هستن، شخصی هن، تحمیلی نیستن و اکتسابی هن. یعنی شما لازم نیست که ذاتی و ژنتیک باشه، اصلا نمیتونه باشه، شما انتخابشون میکنی. و ضمن اینکه ارزش ها میتونن اولویت هاشون تغییر هم بکنن، یعنی در مغز انسان، در ذهن انسان، در ساختارهای ذهنی انسان ارزش ها مفاهیمی هستن که اولویت هاشون جا به جا میشن در شرایط مختلف. پس شاید ذاتن فکر کنیم که ازدواج و برقراری رابطه یک وجتریان با یک کسی که نیست کار غلطی باشه، اما اگه هر دو از در مذاکره و توافق وارد بشن و ارزش عشق و اولویت بدن بر اون وجتریان بودن یا نبودن، به نظرم اینجا مسئله حل میشه.
درست. سوال من یه چیز دیگه بود در حقیقت. سوال من اینه که آیا وقتی ما یه همچین مسئله رو داریم باید به امید اینکه یه روزی میتونیم این طرفمون رو تغییر بدیم واردش بشیم و اون اول راجبش صحبت نکنیم؟ مسئله اینه. من اولین جمله رو دوباره تکرار
متوجه شدم چی گفتی.
ما از ترس اینکه اون رابطه رو از دست بدیم راجبش صحبت نمی‌کنیم و یه امیدی برای خودمون درست می‌کنیم که اشکال نداره الان کوتاه بیا بعداً راجبش صحبت می‌کنی، راضیش می‌کنی، ولی میری می‌بینی این آدم نه تنها راضی نمیشه، اگه می‌خوای راضیش بکنی همین الان انجام بده قبل از اینکه رابطه.
حالا بذار من یه مثال واقعی‌تر واسات بزنم، چیزی که باهاش خیلی مواجه شدم، خیلی واسه من پیش اومده، حالا به عنوان کسی که دارم با زوج‌ها کار می‌کنم و یا با خانواده ها میبینم که مثلا طرف میگه که مثلا آقای قمبری شوهر من وقتی اومد خواستگاری من گفت من مواد مصرف میکنم، ولی یا گفت من الکل مصرف میکنم، ولی من گفتم اب نداره، کمک میکنیم، درستش میکنیم، حلش میکنیم با هم دیگه، یا مثلا خوب میشه، درست میشه. در حالی که وقتی با شوهر همین خانم صحبت میکنی میگه من روز اول بهش گفتم من مثلا تریاک مصرف میکنم، من گفتم الکل مصرف میکنم، میخواست قبول نکنه. این دقیقا مثال همین مثالی که خود شما میزنی. خب
شبیه
دقیقا. اتفاقا اگه طرف میخواد که حالا ممکنه که مخاطبین ما الان بگن که آقا مثلا مثال وجتریان یا مثال تریاک و الکل چه ربطی به کیس من داره، خب من دیگه فهم کنم اون بحث رو انجام میدیم، خود مخاطبی شبیه سازی کنن با خودشون، معادل سازی کنن در واقع تو کیس خودشون و بعد جواب از این مبحث میگیرن. موضوع اینه که من به این خانوم میگم اگر برای تو مسئله سلامتی یک ارزش بود باید بهش میگفتی اول برو اعتیادتو ترک بکن، یک سال 6 ماه با درمانگرت، با تیم درمانیت وقت بذار، سالم بشو، بعد بیا خواستگاری من. اینجوری مسئله حل میشه، تکلیف موضوع روشنه اینطوری.
درست.
به دلیل اینکه تو تصور کنی من میرم به عنوان یک ناجی، به عنوان یک هیرو، قهرمان، میانجی، به عنوان یک حلال مشکلات و درمانگر میرم این مرد رو درمانش میکنم، کور خوندی، اصلا این خبرها نیست، نشون میده تو اصلا ذات و ماهیت بیماری اون طرف رو نمیشناسی و اعتیاد رو شبیه مثلا ناخون خوردن فرض کردی، اعتیاد رو شبیه مثلا چه میدونم یه عادت بد روزانه ساده فرض کرده، در حالی که با یه چیز پیچیده تر، چند وجهی تر و سخت‌تر طرفی. راست بخوای چون درازی نکنم سوالت،
مثال خوبی من می‌خواستم بهش برسیم که عادت‌های بد ما، عادت‌های غلط ما خیلی با مسائل عمیق‌تر مثل این سبک زندگیامون، نمیدونم ارزشامون و ایدئولوژیام متفاوته. شما نمیتونید به همین سادگی ایدئولوژی یه نفری که از بچگی توی یه همچین نظام ارزشی بزرگ شده رو تغییر بدید، یا نه کسی که براش به عنوان مثال ورزش نکردن هیچ ارزشی محسوب نمیشه، تو نمیتونی یه شب ورزش کارش بکنی، نمیتونی سلامتی و غذای مثلا سالم خوردن و یه هجا بندازی. این کار مشکلیه و باید اینو قبول کنی که ممکنه نشه. اگه میپذیرین که ممکنه نشه، اوکی، خودت میدونی. ولی اگر فکر میکنی که من میرم و ترک اعتیاد میکنم، این آدم رو عوض میکنم، زندگی سالم رو بهش تقدیم میکنم، واقعا 100% همیشه اینطور نیست.
میدونی آدم ها دقیقاً، آدم ها بعضی وقتا فکر میکنن که چیزایی مثل عشق یه نیروی جادویی، یه قدرت ماورایی داره که میتونه مثلا آدم ها رو خیلی تغییر بده. به نظرم ما راستشو بخوای، ما آدم های امروزی فکر کنم یه خورده زیادی تحت تاثیر سینما و ادبیات قرار گرفتیم و یه کمی زیادی قصه هایی که میشنویم یا خوندیم و باور کردیم و این افسانه ها برامون انگار به واقعیت تبدیل شده، در حالی که در عالم واقعیت هیچ کدوم از این فیلم ها و رمان ها و افسانه ها اصلا عملی و عینی نمیشن. عشق انقدر قدرت و انقدر جادو نداره که آدم ها رو تغییر بده. اگر هم تغییر بده بسیار موقتی خواهد بود. حالا بد نیست ما بعدا در مورد مراحل عشق هم تو زندگی زناشویی یا توی رابطه کاپل و زوج یه مبحثی با هم داشته باشیم، ولی واقعیتش اینه که عشق نمیتونه یک معتاد رو سالم کنه لزوماً. من میدونم که این جمله من خیلی مخالف داره، ولی این نظر منه، نظری که من در زندگی مراجعینم در به اصطلاح بررسی و در مطالعه و تحقیق و تحلیل زندگی مراجعینم که آدمای واقعی هستن اینو میبینم که عشق انقدر قدرت ماورایی و جادویی که ما فکر میکنیم یا انتظار داریم نداره. این قدرت رو نمیتونه کارهای غیر ممکن رو به ممکن تبدیل کنه. ما باید در انتخاب همسر، در انتخاب زوج، ما باید واقع‌بین باشیم. اگه میخوایم با یه نفر ازدواج کنیم یا اگر میخوایم یه نفر به عنوان شریک خودمون قرار بدیم و باهاش حالا به هر شکلی رابطه‌مون رو پیش ببریم، باید سیستم ارزشی رو روش مصرانه و پافشارانه وایسیم. درسته ارزش‌ها بعداً تغییر میکنن، ولی اشکال نداره. اول شما باید سیستم ارزشی تو با اون کاندیدای مورد نظرت، با اون فرد مورد نظرت باید تطبیق بدی، توافق مذاکره بکنی، به یک قرارداد برسی. بعدن که با همدیگه کاپل یا زوج شدین میتونین با همدیگه ارزشاتون رو تغییر بدید، اشکالی نداره. میتونین بعدن با همدیگه گوشخوار بشین، میتونین بعدن با همدیگه معتاد هم بشین، هیچ اشکالی نداره. به کسی ربطی نداره، به خودتون دوتا ربط داره. ولی موضوع اینه که اگه الان سلامتی برای تو ارزشه، باید بهش بگی برو اول خوب شو بعدن بیا، الان نمیتونی بیای خواستگاری من. یا برعکس، فقط این مردا نیستن که مثلا با اعتیاد میرن. ممکنه که یه مردی از یک زنی که کوکائین مصرف میکنه یا الکلیکه یا گل مصرف میکنه خوشش بیاد و اگر اون شخص هم تمایلی که باش رابطه داشته باشه همین پاسخو باید بهش بده. یکی دیگه از مواردی که من توی زوجا میبینم که قبلش با هم دیگه به خوبی صحبت نمیکنن، مسئله همین به اصطلاح رفتارهای سنتی و رفتارهای امروزیه که فکر کنم مصداقهای خیلی زیادی داشته باشه، از جمله یکیش مثلا بحث حجاب. حالا متاسفانه حجاب تو جامعه ما یه مقدار مفهوم سیاسی هم شده، ولی بحث اینه که خیلی از زوجا رو میبینم که راجع به حجاب با هم دیگه درگیرن. یکی مثلا اعتقاد داره من باید خیلی راحت باشم تو مهمونی، من نمیخوام تو اینقدر حجاب رو رعایت کنی، یا اون میگه من میخوام که تو خیلی سفت باشی تو حجاب، و اون یکی برخلافش عقیده داره و این باعث تعارضشون میشه. کاری که من میکنم این نیستش که بیام بشنم بینا بگم حجاب خوب است یا بد است. میگم ببینید، با همدیگه توافق کنید. تو کدوم موقعیت میشه حجاب رو سفت‌تر گرفت؟ تو کدوم موقعیت میشه حجاب رو شل‌تر گرفت؟ موضوع اینه که شما در مورد بحث حجاب که برای یکی از ارزش بیشتری برخورداره، برای یکی کمتر برخورداره، باید به توافق برسیم دربارش. یکی دیگه از این مباحث که من تا با زوج و سر و کله میزنم دربارش، میزان معاشرتیه که با اجتماع اطراف خودشون میکنن. مثلا یه خانمی میاد که میگه من از این که شوهر من اینقدر با همکارای خودش میکنه معاشرت میکنه، خانم و آقا فرقی نمیکنه، شاکی ام. بعد نگاه میکنی اصلا خانم خودش خیلی زندگی اجتماعی پررنگی نداره. خب اینا میتونستن قبل از اینکه با همین رابطه رو یا این ازدواج رو شروع بکنن، میتونستن با هم دربارش حرف بزنن. سوال کنن از هم دیگه، پرسجو کنن از هم دیگه، یکم کنجکاوی کنن، یکم بیشتر وقت بدن که طرف مقابل رو بیشتر بشناسن از این نظرهایی که براشون خیلی مهمه و میدونن که بعدن درد سرساز میشه و تو رابطه به اصطلاح دست و پاگیرشون میشه. کاری که باز ما میکنیم اینه که بیایم به اینا بشناسونیم که آقا اگر برای تو معاشرت کردن یک ارزشه و اگر برای تو خلوت دو نفرتون فقط یک ارزشه، باید حالا که تو رابطه هستین اینو تبدیلش کنید به یک توافق. حالا ما راهکاراش هم میگیم بعدنا، ولی موضوع اینه که الان توی بحث بیس و پایه‌ای که میکنیم اینه که به قول تو زوجها نباید فکر کنن که میتونن اینو بعدن درستش کنن. بله خوبه که آدم امید داشته باشه بعدن همه چی رو درست کنه، ولی همه مسائل بیسیک و بنیادی رو هم نمیشه بعدن درست کرد. همون خونه اول باید خیرش رو بگیری و تکلیفش رو روشن کنی. اصطلاح خوبی داریم خودمون در کنایه فارسی، جنگ اول به صلح آخر.
این خیلی ضرب المثل خوبیه، پرکاربردم از من. خودم همیشه هم به خودم یادآوری میکنم اگر میخوای یه صحبتی بکنی مشخصه، اگر ما وارد یه رابطه جدید میخوایم بشیم راجع به این مسائل قبلش گفتگو کنیم، ببندیم، میخوایم جنگ کنیم بشینیم جنگامونو بکنیم ببندیم. و خب پس مشخص شد مذاکره حرف اولو میزنه راجع به تمام این مسائل قبل از ورود به رابطه، یا نه ورود کردیم به رابطه توی مرحله جدیتر کردن و جدیتر کردنشیم. تا قبل از اینکه راه برگشتی نباشه، راه برگشت سخت باشه، این مذاکرات رو انجام بدیم. حالا گزینه دوم چیه؟ که کسایی که رابطه هستن و تازه متوجه شدن یه همچین تناقضایی بینشون وجود داره، به هر دلیلی ازدواج سنتی بوده، صحبت نکردن راجبش، ترسیدن صحبت، هر دلیلی اصلا اهمیتی نداره، الان یه مدتی از رابطهشون گذشته، چند سال گذشته، اصلا چندین سال گذشته، متوجه شدن نه امکان این که ما این طرفمون رو تغییر بدیم نیست. مثل همین مثالی که شما زدید نمیشه، طرف دلش میخواد که معاشرت کنه با همکاراش، فرقی هم نمیکنه خانم یا آقا، به هر حال معاشرت نگاه جنسیتی وجود نداره اینجا، طرف وفاداره، طرف داره ثابت میکنه، ولی معاشرت بخشی از وجودشه که بخشی از تربیتشه، مدلش این شکلیه. حالا چیکار باید بکنیم؟ دوباره باید بشینیم سر همون میز مذاکره توافق کنیم. این چیزی که الان من متوجه شدم، ما اگه بخوام جمع بندی کنم به این نتیجه رسیدم که باز ما میرسیم سر همون صحبت اولیه مذاکره و جنگ اول.
اصلا شک نکن که در تمام مباحث زناشویی تنها چیزی که باید به عنوان لوگو، به عنوان سردر، به عنوان معنای رابطه زناشویی و به عنوان روش اصلی، هر چیز یونیک و ویژه‌ای که میخواییم بهش لقب بدیم، مذاکره، توافق و قرارداد که از طریق گفتگو انجام میشه، حرف اول و آخر رو تو هر رابطه عاطفی میزنه. خب اما اگه من بخوام حالا یه معادل سازی بکنم به قول تو برای زوجایی که حالا با هم ازدواج کردن، یک رابطه طولانی رو ساختن، اومدن جلو، حالا میفهمن که یه سری ارزش‌ها با هم دیگه متفاوته. خب اولا که ارزش‌ها گفتیم قابل تغییرن، میتونن به هم دیگه نزدیک شن. یکی از پژوهش‌های خوبی که شده بود میگفتش که نتیجه نهایی این پژوهش این بود که زوج‌های موفق زوج‌هایی نیستن که لزوماً با هم موافقن، بلکه اون زوجی موفق محسوب میشن طبق مطالعاتی که انجام شده که وقتی که به یک تنگنایی میرسن یکیشون یه قدم میکشه عقب، میگه باش هر اون چیزی که تو میگی. یعنی ما بعضی وقتا توی رابطه، توی زناشویی، توی رابطه زوج یا توی رابطه با شریک عاطفیمون دنبال یک سری راهکارهای خیلی پیچیده و عجیب و غریبی میگردیم که اصلا بی خودی دنبالش میگردیم. راهکارهای ما بعضی وقتا خیلی ساده از نفست. علی میخواستم یکی دیگه از کاربردهای ارزش‌ها رو تو حل تعارضهای زناشویی یا تعارضهای زوج هم بهتون بگم. ببینید بذارید اینجا من هم یک راهکار بدم هم یک توضیح بدم، شاید به درد خیلی از کسایی که این پادکست رو میشنون بخوره. وقتی که ما با پارتنرمون، با زوجمون، با شریکمون به مشکل برمیخوریم و میبینیم که هیچ راهی واسه گفتگو وجود نداره انگار، و میبینیم که رابطه به یک سردی و به یک شکافی افتاده و دو نفر دارن از همدیگه فاصله میگیرن، دلخورن، آزردن، دیگه از همدیگه اون توجه که باید بکنن نمیکنن، اون حمایتی که باید بکنن نمیکنن، اون به اصطلاح بده بسون عاطفی که باید باشه نیست. اینجور وقتا به نظر من ارزش‌ها به کمک زوج میان. ما میتونیم به عنوان همسر یا به عنوان شوهر یا به عنوان یکی از طرفین این رابطه بریم سراغ اون یکی و بگیم که ببین برای چی اومدی این رابطه رو تشکیل دادی روز اول؟ یادت میاد؟ چون همون اندازه‌ای که داشتن یه عشق تو زندگی برای تو مهم بود، برای منم مهم بود و من و تو به خاطر اینکه یه عشق و علاقه‌ای رو با هم دیگه تو زندگیمون بسازیم و تو مسیرش پیش بریم این رابطه رو شروع کردیم. اما بیا به رفتار خودمون دوتا نگاه کنیم. آیا ما الان داریم در مسیر ارزشی به نام عشق حرکت میکنیم؟ آیا ما داریم با این دلسردیامون، با این کنار جویهامون، با این کنار گیریامون، آیا داریم در مسیر محبت و صمیمیت حرکت میکنیم با هم دیگه؟ مگر نه اینکه ما از روز اول به خاطر این ارزش این رابطه رو با هم دیگه شروع کردیم؟ پس چرا الان داریم برخلاف مسیر حرکت میکنیم؟ مگه ما گم نشدیم؟ خب بیا پیداش کنیم با هم دیگه. ارزش‌هایی مثل عشق، محبت، صمیمیت، حمایت، توجه، مشارکت، مراقبت کردن از هم دیگه، این خاصیت رو دارن که اصطلاحاً بین زوج همیشه ریکانکشن ایجاد کنن، یعنی تماس مجدد، اتصال مجدد، برقراری مجدد، جوینینگ مجدد، دوباره به هم دیگه پیوند بخورن. ارزش‌ها یکی از خاصیت‌های بسیار مفیدشون تو رابطه زوج و رابطه عاطفی اینه که میتونن کمک کنن ما دوباره به همدیگه متصل بشیم وقتی که احساس میکنیم از همدیگه خیلی دوریم. ببخشید که حرفم طولانی شد.
بسیار عالی بود، این نکته خیلی جذابه چون واقعا ما هممون بهش نیاز داریم که تکرار کنیم، راجبش صحبت بکنیم. حالا یه مبحثایی وسطش پیش میاد مثل فداکاری، کوتاه اومدن و حالا بهتر بگیم منعطف بودن، انعطاف پذیری. آیا اینا هم در حقیقت کمک حال این قضیه هستن؟ یعنی یه ابزاری هن فداکاری و انعطاف پذیری که این در کنار این ارزش ها بتونن مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد رو حل بکنن.
درست داره. ببین وقتی که یه زوجی میخوان یه رابطه ای رو حالا کوتاه یا بلند مدت با هم دیگه شکل بدن، حتما باید یه لیست مشترکی از ارزش‌ها با هم دیگه بسازن. خود همین لیست اون توافق نهایی است که باید انجام بشه. این اون لیستی که اونا شکل میدن و با هم دیگه میسازنش، اونا ارزش‌هایی است که استراتژی رابطه این دو فرد رو با هم مشخص میکنه و به اینا میگه که ما مسیر رابطه‌مون رو کجا میخوایم پیش ببریم. هرچند که این لیست مشترک نقض کننده و نفی کننده ارزش‌های فردی هیچ کدوم از زوجین نیست، به دلیل اینکه من میتونم با همسر خودم یا با شوهر خودم یا با پارتنر خودم به این توافق برسم که ببین اوکی این ارزش مشترک من و توه، ولی من یه ارزش فردی هم برای خودم دارم. مثلا من دوست دارم برم خیریه هم کار بکنم، تو علاقه بهش نداری، ولی بعد اجازه بدیم من مثلا زمان بذارم چون این ارزش فردی و شخصی منم هست. و همینطور تو هم این حقو داری که تعدادی از ارزش‌های فردی خودتو در زندگی زناشوییمون یا در متن رابطه عاطفیمون براش وقت بذاری، از من بزنی بری واسه اون چیز وقت بذاری و همینطور این حقو به خود منم بدی. به نظرم این لیست مشترک میتونه یه شروع خوب واسه رابطه خوب باشه.
مثل قراردادای کوچیک میمونه که ما با هم می‌بندیم و ما باید در نظر بگیریم که چون ما از ارزش‌های متفاوتی پیروی می‌کنیم و همه ارزشمون یکسون نیست، باید بشیم راجع به همه اینا صحبت کنیم و اینو قرارداد کنیم. حالا منظور از قرارداد نیست کاغذ بذاریم از هم دیگه اثر انگشت رو امضا بگیریم، نه، همین که راجع به صحبت کنیم و توافق کنیم، یعنی قرارداد بستیم دیگه، در قرارداد داخلی، داخل خانوادگی بستیم، داخل رابطه بستیم و این قرارداد بین ما هست و سعی می‌کنیم که به قراردادی که می‌بندیم پایبند باشیم. و اینکه این که ما انتظار داریم طرفمون بدونه که نه این درسته ولا غیر، به نظر من هم چیزی غلطه، چون بله. ما از سیستمای ارزش متناقضی حتی پیروی میکنیم که دو تا چیز متناقض رو در تو ذهن ما ارزشمند جلوه میدن. برای همین ما باید بشینیم صحبت کنیم، به طرفمون بگیم چه چیزایی برامون ارزشمنده، چه چیزایی برام مهمه و حالا یه قدم من یه قدم تو کوتاه بیایم، منعطف باشیم، هر جور دیگه اینا رو قرارداد کنیم که بتونیم در مقابل این تناقضا یه چاره ای داشته باشیم، وگرنه که هیچی دیگه، هر جایی یه تناقضی پیش میاد ما باید بگیم خب نمیشه ولش کن.
اصلا اگه همین علی، اگه همین شفاف سازی اولیه که تو گفت بیفته، نه اون زوج حالا حالاها و به این زودی به مشکل میخورن با هم دیگه، و نه این که اون رابطه الکی اینقدر کش پیدا میکنه، خیلی هم زود و به موقع تموم میشه، تکلیف دو نفرم روشن میشه و السلام.
درست.
خب اگه سوالی نیست پس دیگه بحث،
من فکر میکنم بحث ارزش ها کامل شده، همه هم متوجه شدیم مثال مختلفی داشتیم از ارزش ها، نیاز به جنبندی هم نداره چون کاملا فکر میکنم واضح بود. برای جلسه بعد من فکر میکنم وقتشه که بریم سراغ این
باورهای غلط.
باورهای غلط که این هم یه جور باور غلطه، یعنی که بگیم طرفمون اصلا باید بدونه دیگه، بدونه که معلومه دیگه این درسته. نه واقعا، آیا معلومه که این درسته؟ از نظر من این غلطه، از نظر تو این درسته، باید بشیم راجبه صحبت بکنیم. و اینم یه جور باور غلطه، یعنی ما تو هر اپیزودی که داریم صحبت میکنیم متوجه میشیم که کلی باور غلط داریم، به خاطر حالا مسائل فرهنگی، به خاطر عادتامون، به خاطر حالا هر چیز دیگه ای، سیستم آموزشی باور غلطه. من فکر میکنم اپیزود بعدی اختصاص بدیم به یه لیستی از این باورهای غلط.
عالیه، من موافقم. پس بریم تا پادکست بعدی. خسته نباشید.
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین.
قربانت.
خدا نگهدار.
مثل همه پادکست های دارما، باز هم اسپانسر این اپیزود خود شما هستید که اونو با دوستاتون، دوربریهاتون و کسانی که دوستشون دارید به اشتراک میگذارید و آرامش رو به اونا هدیه میدید.